خارج فقه القضا جلسه 28 شنبه 28/8/1401.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. چند تا اشکال شده بر بحث، عرض کنم به سرعت جواب مختصر بدیم که امروز خیلی بحث داریم و خیلی کار داریم. یکی از اساتید پیامی دادن، گفتن که راجع به همون عباداتی که مثلا شخص انجام میده به انگیزه مادی، فاذا رکب فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین، عبارتشون اینه که گاهی محرک چیز دیگریه، محرک، ولی متعلق عبادت دیگه به قربت انجام میشه. به تعبیر دیگه اگر نگاه به محرک بکنیم، واقعا محرک خیلی وقتها اجرت، خیلی وقتها مسائل مادیه، نزول باران، احتیاج داره تو کشاورزی به آب، اینا محرک. اما بعد از این محرک رو شما نگاه کنید که وقتی میخواد مثلا رو به خدا وایسه، واقعا لله انجام میده، اونو باید نگاه کرد. فرق محرک با متعلق، حالا دقیقم نیست محرک با متعلق، ولی منظور اینه. ببینید، ما که در کل پذیرفتیم دیگه، ممکنه ما همینم خدشه کنیم، بگیم که وقتی که انگیزه مادی داره، این انگیزه مادی ولش نمی کنه. البته خداوند مثل فقها مثل خداوند اینو منافی اخلاص ندیدن. گفتم براتون اگر بخوایم با خط کشی عقلی جلو بریم، چه بسا همه این عبادات مشکل پیدا کنه. و گفتنم نه که شاید بگیم، گفتن، ولی ما این خط کشو میذاریم کنار. علی ای حال چون همسو هستیم و بالاخره ما هم میپذیریم، فکر نمی کنم حالا دیگه اختلافی باشه. ولی این که ما فکر کنیم محرکه دیگه از بین میره و دیگه جاشو میده به اخلاص 100%، اینطور نیست دیگه، ما اینو نمیفهمیم. یکی از آقایان نوشتن که این توسعه ما داشتیم برای اینکه عبادت استیجاری رو درست کنیم، دو تا راه، یکی بگیم کار به شخص نداریم، کار به عمل داریم، یادتون میاد؟ دومی که بگیم که خداوند متعال بنابر سهل‌انگاری گذاشته. گفتن این توسعه رو نسبت به بهشت و جهنم قبول میکنیم، اما نسبت به اجرت قبول نمیکنیم. ببینید، من اگر بخوام بگم، باز همون حرفا تکرار میشه. نهایتا شما مثل ما تا 40 سال، 35 سال، 40 سال بر همون عقیده باشید، اشکال نداره، چیز سختی نیست. من معتقدم نه، این دوتا راه برای حل مسئله بهشت و جهنم نبود. اون که گفتیم حل حله، کسی عبادت کنه که بهشت بره، عبادت کنه که جهنم نره، بله اونجا راحت تره، ولی با توجه به این دوتا راهی که گفتیم برای اجرت هم راه باز میشه. اگر بدون این دوتا راه حل میگید درسته، راه بسته است. اگر با توجه به این دوتا راهی که ما گفتیم میگید بازم راه بسته است، خب نه دیگه، من بخوام باید همونا رو توضیح بدم. یکی از آقایان گفتن که قرار بود وجه عقلی مسئله را بگید، مثل اینکه فراموش کردید. وجه عقلی رو ما یک بار برای اثبات من گفتیم، که گفتیم عقلن، عقلم اینجا یعنی به وجدان آدم مییابد که تنافی داره. بعد که آمدیم گفتیم این عقل در حد اقتضاست، دو تا راهی که شارع رفته در واقع این گزاری عقلی رو از کار میاندازه. اگه فقه و عقل تو ذهنتون باشه، گزاراهای عقلی قسمان، قسمی منجزه مثل بطلان دور و تسلسل و تناقض، قسمی در حد اقتضاست. گفتیم اینجا در حد اقتضاست و رفتار شارع جلو این چیزو میگیره. غیر از این ما دیگه قراری نداشتیم که فراموش کرده باشیم. و بالاخره برخی از اعازم درس نوشتن همین که از معصومین ما منعی نداریم. دقت بفرمایید، ببینید ما در روایات منعی نداریم. حالا راجع به اجرت قضات من داریم، مگر توجیهش کنیم که فرمودن منعی نداریم؟ نه، در مورد اجرت قضات که من داریم 4 روایت، مگر اون روایات رو توجیه کنیم که حالا میرسیم. اما راجع به نماز و روزه استیجاری، بله ما منعی نداریم، ولی جوازم نداریم. به گمان ما اینا نمیتونه حضرات دلیلی بر اثبات باشه یا دلیلی بر رد باشه. اگر کسی کار بکنه و برسه که زمان ائمه، زمان پیامبر تا عصر غیبت نماز و روزه استیجاری بوده، این یه مقدار کار تاریخی میخواد که از عهده مثل ما بر نمیاد، نه تخصصشو داریم و نه وقتشو. اگر واقعا شواهدی پیدا کنه که بوده و ائمه سکوت کردن، درست، این میشه سنت تقریری، ولی واقعش نمیدونیم. شاید مثلا هی که بشر رفته جلو این یه دفعه به ذهنش رسیده، چون نیابت بوده ها، اما از استیجاری صحبتی نمیشه. اینو آقایون اگر ما دلیل بر رد نگیریم، دلیل بر اثبات نمیتونیم بگیریم. پس اینکه بگیم که از عدم منع معصوم با توجه به شیوع مسئله برسیم به جواز اجرت در قضا و در عبادات، درست نیست، یعنی به نظر ما مخدوش. خب بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان نمیدونم با توجه به 3-4 روز تعطیلی و 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه یادتون هست یا نه، ما بحث رو رساندیم به اجرت در قضا. تا میشد، یعنی واقعش من تمام تلاشم اینه که چیزی باقی نماند. وجوه منع، وجوه منع رو 2 کردیم، وجوه نقلی و وجوه غیر نقلی، که درس 3 بیان وجوه غیر نقلی بود، درس 2 وجوه نقلی بود. در وجوه نقلی به 4 اشاره کردیم، در وجوه غیر نقلی نمیتونستم شماره بزنم، مثلا تهمت میاره، نفرت میاره، همه چیز اگه با پول بخرید باب رشوه رو باز میکنه که من گفتم اینا رو باید به یه وجه عقلی برسونیم و الا به درد نمیخوره این وجوه. حالا بسم الله الرحمن الرحیم، انشاءالله پیش فکرم داشتید، پیش مطالعم داشتید، به نظر شما چه کار باید کرد؟ چی باید گفت؟ بگیم جایز قاضی پول بگیره با این وجوه یا نه؟ راجع به این وجوه چه نقلی چه غیر نقلی برخی اشکالات گذشت. مثلا یادتون باشه نسبت به روایت عمار ابن مروان گفته شد که این مال اجرتی است که از حکام جور گرفته میشه. آقای خویی اینو فرمود دیگه، نه مال اجرتی که خب بله اجرتی که از حاکم جور گرفته میشه برای غیر قضاش هم حرامه، سخته. اما این حدیث نداره که حالا اگر یه حکومت حقی هست یا از خود طرفین پرونده قاضی بخواد پول بگیره نتونه بگیره. همین اشکار رو آقای خویی نسبت به روایت ابن سنان داشت. روایت جعفریات گفتیم ضعیفه. اون روایت بعدی چی بود؟ اونم گفتیم که چند تا از رجالش ضعیفن. یوسف ابن جابر بود اشتباه نکنم، روایت ابن جابر بود دیگه، ضمن این که تو دلالتش هم بعضی مناقشات بود. ولی بهتون بگم ما گفت نهضت ادامه داره، هنوزم میخوایم یه وجوهی رو اضافه کنیم بر اینها. نسبت به وجوه غیر نقلی که همین درس آخر باشه، این البته هنوز چیز نگفتیم. تهمت میاره، نفرت میاره، راه رشوه رو باز میکنه، اینا هم ببینیم که حرفی داریم برای زدن یا نه. ما تا اگر برگه رو نگاه کنید، برگه جدید امروز که اول درس امروزه، من گفتم که ما چند تا نکته رو باید در پایان بگیم. یواش یواش هم میخوام مسئله رو دوستان ببندیمش دیگه، به اندازه کافی صحبت شده. ببینید در مرحله تحقیق که در واقع مرحله آخر بحث ما هست، نکاتی باید گفته بشه. یک، این دایره اول، نکته اوله. ببینید علما، ما یه فرضی داریم مسلم الجواز، یعنی یه فرضی داریم که حتی سخت‌ترین فتاوا در مسئله این فرض رو اجازه میده. بپرسم از شما کی بود که سخت‌ترین فتوا رو داشت؟ کی بود؟ صاحب جواهر بود دیگه. تو تتبع، اون روزایی که تتبع میکردیم گفتیم سخت‌ترین فتوا آقایان تو این مسئله از آن صاحب جواهره. من نمیگم ایشون تنها هستا، ولی تو بین فتاوایی که ما دیدیم سخت‌ترین فتوا ایشونه، چون ایشون به هیچ وجه اجازه اجرت رو، اخذ اجرت رو به قاضی نداد، حتی از بیت المال. سختیش به این خاطر، حتی از بیت المال گفت نمیتونه اجرت بگیره، حتی در فرضی که احتیاج داره به پول. خب از کجا بیاره بخوره یه قاضی؟ فرمود که نه. و همطور حتی هی میگو جایز نیست، جایز نیست، اما یه فرض رو اجازه میده آقایون. از کلماتش هم در میاد اونجایی که از بیت المال به قاضی به عنوان یک محتاج، یکی از محاویج به قول خودش بدن، خب اشکال نداره. یعنی یک کسی قاضی میشه، خب اگر میرفت تو بازار دیگه بیت المال نمیخواست، اگر میرفت تو دانشگاه. اما بین همه کارها اومد قضاوت رو انتخاب کرد. ایشون میگه اشکال نداره، اسمشو یادداشت کنید، جزء محتاجان. جالبم هست، بهش آخر ما که به فقرا میدن به ایشونم بدم. فضلا اینا ایشون دیگه میگه من خیالم راحته 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 که جایزه. حتی بعضی فتاوا که احیانا مثلا یه اطلاقی داره حملش میکنه بر این، گوش میکنید، میگه منظورشون این بوده. اینو تکرار میکنم دوستان، ممکنه جواهر لیز باشه ها، یعنی شما جواهر رو نگاه میکنه هی مطلقا 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 میاره، بگید این صورت هم اجازه نمیده که از بیت المال به عنوان یک محتاج به قدر ضرورت بهش بدن. نه، اینو ایشون قبول داره. اونی که باش مخالفه علی وجه العوضه، حالا به عنوان اجرت یا به عنوان جعاله، اجاره جعاله، فرق اینا هم دیگه باید بلد باشید. اینو ایشون قبول نداره. اما ببخشید، اینو قبول داره، بقیه رو دیگه قبول نداره. خب حالا فهمیدیم معنای ارتزاق از بیت المال یعنی چه. اگه برگه رو داشته باشید، من اینجا در واقع مطلب دوم رو شروع کردم، دایره دوم، گستره شناسی ارتزاق از بیت المال. این عنوان آقایون تو کلمات نیست ولی محتواش هست، توجه میکنید، ادبیات تولید شده داره. ببینید، ما فهمیدیم ارتزاق از بیت المال، اما این گستره ارتزاق از بیت المال تا کجاست؟ آیا میتونیم بگیم که این سختگیری ناموجهه یا نه؟ و اصلا جسارت مثلا به قاضی به عنوان یه فقیر محتاج داده بشه؟ بگیم اگر بنا شده از بیت المال بدند، نه به عنوان حقوقا مزدا، نه، اما دیگه سر کیسه رو شل کنن، کار نداشته باشن به احتیاج او، اضطرار او. خب این ممکنه فرض کنید بعد از اینکه مدتی گرفت پسنداز کرد، نیازش برطرف شد، قطع کنیم از بیت المال، یا بگیم نه از بیت المال بهش داده بشه. این ارتزاق از بیت المال گسترش تا کجاست؟ فضلا این بحث رو من دوست دارم دقت کنید، چون ما ارتزاق از بیت المال رو فقط در قاضی که نداریم، در خیلی از کسانی که عهده‌دار انجام واجبن، حالا یک کسی معلم دینیه، یک کسی مبلغ دینه، معلم قرآنه، آمر به معروف و ناهی از منکره، امور حسبیه رو عهده داره، چون تو همه اینا میگن ارتزاق از بیت المال. این بحث آقایون بحث عامیه. اگر بگم گنجایش یک کار خوب پایان‌نامه‌ای رو داره، حتی همین عنوانم بزنید، گستره شناسی ارتزاق از بیت المال، فوری هم تصویب میشه، چون کاملا جدیده. بحثاش گفتم پراکنده هست، اما یک کسی اینو جمع و جور کنه، اولا موارد شو بیاره، بعد همین گستره شناسی کنه، بیت المال رو معنا کنه، کار قشنگی در میاد. آقایون بگذرم. ببینید، به نظر ما اگر کسی بگه که ارتزاق از بیت المال مشروط به احتیاج نیست، چرا میگید مهاویج؟ صاحب جواهر میگه مهاویج، چرا میگید؟ بیت المال مگه نمیگن معد لمصالح المسلمین؟ حالا تو پرانتز یا بگیم لمصالح المسلمین یا بگیم لمصالح الناس. حالا ممکنه بیت المال یعنی کشور از اقلیت هم داشته باشه، باشن کسانی که مسلمان هم نیستن ولی جزء شهروند کشورن دیگه، آیا بیت المال شامل حال اونا نمیشه؟ المعد لمصالح الناس. ولی خب جای بحث داره، میدونم من بعضی ناراحت میکنه اینجور بحثا، اما دیگه لمصالح المسلمینش کسی مناقشه نکرده. یه نامه ای داره والی نیشابور به مأمون، اون وقتی که امام رضا در مروند، والی نیشابور می نویسد که به مأمون یک مجوسی زرتشتی، بله، مالی داشته وقف فقرای همکیش خودش کرده در نیشابور. ما دیدیم، حالا عین نامه یادم نیست، قبلا دیدم، ما دیدیم که مثلا اونا فقیر نیستن، یا خب دیدیم که مسلمان های فقیر زیادی داریم، خب چراغی که خانه رواست، مسجد حرامه، اینم ضرب المثل، هم میتونه مزخرف باشه هم میتونه درست باشه، بستگی به استعمالش داره. خلاصه ما دیدیم که چراغی که خانه رواست مسجد حرامه بین فقرای مسلمان پخش کردیم، حالا کارمون درسته نیست. مأمون حواله داد به امام علیه السلام، امام فرمودن که اشتباه کرده، یا حتی میگم نگاه کنید اگر نامه رو پیدا کنید، نداره که به همکیشان خودش چیز کرده، این امام هستن که میگن ظاهرش وقتی یه مجوسی، یه نصرانی، یه یهودی، یه زرتشتی وقف میکنه، ظاهرش به همکیشان خودشه، مخصوصا وقتی که محتاجانی از همکیشان خودش باشن. لذا فهمودن که دستور بده معادل مالی که بین فقرای مسلمان از این واقف غیر مسلمان پخش کرده بین همکیشان او پخش کنه، یعنی اینم یه نوع پخش بیت المال دیگه، که حالا اون مال که تلف شده رفته، یه اشتباه هم استاندار نیشابور کرده، ولی امام می‌فرمایند که باید پخش کنه. المعد لمصالح الناس، لمصالح شهروندان، من المسلمین و غیرهم. حالا این پرانتز بودا، ولی پرانتزی است که می‌دونید چقدر مطلب توش می‌تونه مطرح بشه. آقا بیت المال، بذار من رو ادبیات فقه مشهور حرف بزنم، بیت المال معد لمصالح المسلمین یا معدتون لمصالح المسلمین. اگر مصلحت باشه ممکنه مصلحت اقتضا کنه که بیش از احتیاج بدن به قاضی، برای این که فقط به این دلیل، با اینکه خودش این دلیل محکمیه ها، یعنی قیاس هم میتونه اقترانی درست کنید هم قیاس استثنایی، ولی اون نامی آقا امیرالمومنین به مالک اشتر، اونجا امام دارن که افسح لهو فلبس آنقدر به او ببخش و زندگیشو فراخ ساز که ما یزیل و علته، عذرش از بین ببره و نیازشو به مردم، نیاز که از بین نمیره، نیاز انسان، هر انسان به دیگری نیازه، اما نیازشو کم کنه. آقایون این عبارت شما باشید، آیا در همون حد احتیاج میفهمید یا بیشتر از احتیاج؟ افسح له فی البس ما یزیل و علته، یعنی یک نگاهی وسیع‌تر با اینکه امام علیه السلام میدونید نگاهشون نگاه وسیع به بیت المال نیست، نگاه امام نگاه حد اقلی به بیت المال، لذا میگن که یه وقت دنیا خواستید از امیرالمومنین نخواید، بلد باشید هر چیز رو از کدام امام بخواید. آیه میگه یا امیرالمومنین دنیای من اکبر، خودش درست میکرد، ایشون بر خودش هم دنیا نخواست، هم یا بر شما درست کنه. بله دنیا رو ببینید از کدام امام، حال بگردیم این از کدام امام میتونید. بله شاید از امام رضا بشه بخوام. حالا اما امام با اینکه نگاهشون حد اقلیه اما تو حکومت داری اینجوری میفرمان افسح له فی البس. وقت شما اینو بذارید کنار عبارت جواهر، آقا برگر رو نگاه کنید، خط بعد جواهر است و مقدار و رزقی منوتون به نظر الامام، پیدا کردید عبارت جواهر رو بعد از حدیث دیگه، مقدار رزق قاضی از بیت المال منوط به نظر امامه. تا اینجاش خیلی قشنگه، یعنی منوط به مصلحت نظر امام، امام جامعه. اما بعدش که میاد علا حسب حال غیره من المعاویج، مثل دیگر محتاجان، دیگر محتاجان، خب این دیگه نمیسازه با اونی که ما میخوام، چون ممکنه بعد یکی دو سال که بهش دادن دیگه از محتاجین نباشه. گوش میکنید، اولش خوب اومد جلوها، بعدش این عبارتو داره. به گمان ما آقایان، خب به گمان ما، ما نباید ناموجه رزق از بیت المال رو زیغ کنیم. البته بذل و بخشش و اینا خدا نکنه ما بخوایم بگیم، یه وقت از کلام من سوء استفاده نشه، بعضی از این بذل و بخشش هایی که حکام میکردن، پادشاهان میکردن، خدایی نکنه اونا که فاسد اندر فاسده. اما این که بگیم قاضی باید به قدر احتیاج، عامل به معروف و نهی از منکر به قدر احتیاج، معلم قرآن به قدر احتیاج، خب اگر اینا براس از بیت الماله و اگه بیت المال مصداق مصلحته و مصلحت هم باشه ها، که بالاخره یه معلم رو به غنا برسونن، قطع هم نکنن چیزی که بهش میدن از بیت المال، نه به وجه عوض، بازم میگم اون دایی بشه برای این کار، اشکالی نداره. به نظر ما دوستان اینجور بهتره. و من میگشتم ببینم از تنهایی ما در بیایم، دیدم که مرحوم صاحب عروه در جلد 3 عروه، ملحقات عروه هست، تو بازار کمتره، اونجا ایشون این نظر رو به مشهور نسبت میده، به مشهور نسبت میده. خب اینم از این. پس دو تا مطلب تا حالا گفتیم، یکی فرض مسلم الجواز، این دومی البته بگم به تو مسلم الجواز نیست، اینو قبول دارم، جای بحث و گفتگو داره، همینطور که جواهر ظاهرش مخالفته، دیگران ظاهرشون موافقته. این گستره شناسی رو اگر کسی کار بکنه ارزشمنده. چی داره؟
بلند. سیره خود امیرالمومنین زمان شوری قاضی اتفاق خلاف این هست، یعنی شوری قاضی زمان که امیرالمومنین اومد یک سوم شد اون حقوقی دریافت کرد، با اینکه تعبیر از امیرالمومنین هست که مثلا زیاد کن برای قاضی، ولی خود سیره امیرالمومنین هست که کم کرد، یک سوم کرد. این به نظرم باید با هم
بله خب سوالی که مطلب که حضرت نسبت به شوری یک سوم کردن مثلا اجرتش رو، حالا این مطلب رو ما هم دیدیم، اما چقدر حالا معتبره اینو اگه دنبال کنید چقدر معتبره، خب جای اصلش باید ثابت بشه تا من توجیه کنم. اگر اصلش سندی نداره یک سوم کردن تسلیث دیگه معطل نشیم، ولی من سندش رو هنوز دنبال نکردم ولو اصل مطلب رو جایی دیدیم. اما داستان شری میدونید داستان خاصیه، اصلا او شاید امام علیه السلام تحملش میکردن با اینکه حدود 60 سال سابقه قضاوت داره ها، حالا تا زمان حضرت چند سال بوده نمیدونم، ولی تو حالاتش نمیشن 60 سال قضاوت کرد. خب اون که قاعدتا لیاقت نداشته، یا ما که گفتیم افسح له فی البعض، قطعا حضرت نمیخوان میگن بی حساب و کتاب. حالا سوی چه نمیدونم یک چه میدونم یا یک یا آپارتمان یه جا بهش بدن، این کاری که بعضی ها میکنن دیگه میگیرن اینا، در واقع خب بله مسلم حضرتم اصلا قید مصلحت که من گفتم میرسونه. خب مصلحت وقتی خیلی سرازیر بشه دیگه از مصلحت میره بیرون، ما هم قبول داریم. پس قصه شری ثابت نیست، حالا ثابت بشه یه استثناست، حضرت او رو تحمل میکردن، شاید مثلا میدیدن حالا اینو بردارن کیو بخوان جاش بذارن، اینم یه بحثیه و ها کذا. بعدم ما که میگیم مصلحت نمیگیم بی حد، حتی تو همین نامم بود که افسح له فی البذله ما یزیل و علته، نه این که او رو بکنه یه راکفلر دومی تو قضات مسلمین، معلومه دیگه. خب اجازه میدید من ادامه بدم بحث رو، بلند بفرمایید. اینکه اول کلام شد دیگه، این فنر رو ما کشیدیم آوردیم ما رو ول شد. از کجا؟ اگر به خاطر کاری که قبول کرده داره انجام میده مصلحت باشه از بیت المال، نه اجرت ها. ببینید اجرت اینه که حقوق بشه، اینقدر کار اینقدر پول، نه بهش بدن که نیاز نداشته باشه. ما یزیل علته تقل حاجته الناس، شما به چیز معنا میکنید، به همین که زندگیش اداره بشه، نه این چیز فساده. بعدم من فقط این نبود، اینو آوردم در کنار اون دلیلی که رو قاعده است که مصلحته. مصلحتم ممکنه اقتضا باشه که مثلا تا آخر عمر بهش بدن، یا تا وقتی قضا رو مشغوله بهش بدن و یه زندگی راحت. ببینید یه جوری که خیلی راحت زندگی بکنه، این غیر از حاجته، غیر از استراره. بله یه زندگی ممکنه با 10 میلیون بچرخه، راحت هم بچرخه، اما اینجا مصلحت باشه که یه وقت پول دستش باشه، بذل و بخشش هم بخواد بکنه، مثلا 15 میلیونش بدن، این دلیل اقتضا میکنه. علی حال بذارید، حالا ما اینجا تنها نیستیم، نظر مشهور رو هم با خودمون داریم. اجازه میدید بفرمایید آخرین مورد باشه چون بلند ها. خب اینو از خود صاحب جواهر بپرسید، چرا از من سوال میکنید؟ حالا نگاه هاست دیگه آقا، نگاه هاست. نه چیزی نیست، چی بگم؟ خب خودتون میدونید که بزرگان ما از نامه حضرت به مالک هم خیلی کم استفاده شده. اینو بذار من گلایه بکنم، چون نام سندن هم سند داره، ضعیف نیست و میتونست خیلی حضور بیشتری داشته باشه. البته شاید صاحب جواهرم مثل همین دوستمون که فرمودن از خود نامم بیشتر استفاده نکرده. اگه بخوام توجیه کنیم، یه چیزی هم بگم که انشالله که بد برداشت نشه. ببینید خود فرهنگ فقیه، من نمیخوام مثل بعضی آقایون بگم فقه دهاتی بود دهات میده، فقهش آقای مطهری میگه ای کاش نفرموده بود، اما بالاخره یه مقداری محیط و فضا اثر میذاره. اینو اگر انشاءالله بخواد یه جای خوبی ببینید، من توی این کتاب دوم که مشغولم، روششناسی اجتهاد نظری اطمینان، اونجا چند تا فقیه رو آوردم که اینا قبل از مسافرت یه نظر داشتن، بعد مسافرت یه نظر دیگه داشتن، واقعیتی ها. حالا فضای نجف زمان صاحب جواهر، خب یه فضای فقیرانه ایه، زاهدانه ایه، شاید این فضاها مؤثر باشه در نگاه فقیه. ما نمیتونیم اصل تأثیر فضا رو در استنباط فقیه منکر بشیم، اما یه دفعه هم بگیم فقه فقیه دهات بود دهات میده و بوشهر میده به اون شکل، بعد چه استفاده های اونم ما قبول نداریم. میخواد بیاد اینجا دیگه، بفهم بیاد اینجا، من میخواستم نکته بعد رو بگم که شما نگذاشتید، بفهم بیاد اینجا. الحمدلله رب العالمین.